رادیو گرافیست، پادکست شماره 1، شهریور 1395 خورشیدی. چهارم شهریور ماه، زادروز زنده یاد استاد مرتضی ممیز گرامی باد.
گرافیک کردن برای دانشکده، تو دانشکده انعکاس خوبی نداشت. اسمش کار گرافیک نبود، ما نقاش تبلیغاتی شده بودیم. اون موقع اسمش نقاشی تبلیغاتی بود و کسانی که کار گرافیک میکردن میگفتن اینا نقاشای تبلیغاتی هستند و خیلی جنبه خیلی بازاری و موهنی داشت و کسی که میرفت نقاش تبلیغاتی میشد در واقع یک آدم منحرف از راه هنری بود. ولی تمام هم و غم من و علاقه من به این بود که به این مسئله گرافیک با به هر صورتی یک هویتی بدم و این رو از اون کیفیت عمومی که در بازار کار بود بیارمش بیرون و بهش پوزیسیون های دانشگاهی هم بدم و بهش حالت های آکادمیک هم بدم و گروه هایی هم توش درس بخونن و تربیت بشه. به همین دلیل کارهایی رو که ما کردیم سبب شده بود این مسئله گرافیک به طرز غریبی به عنوان یه رشته جذابی مطرح بشه. من همیشه گوش به زنگ این هستم که این اتفاقاتی که در دنیا میفته در هر زمینه چقدر ما میتونیم به طرز درستی آداپتش بکنیم با شرایط خودمون، نه اینکه صرفاً چون پست مدرنیسم اومد حالا ما پست مدرنیسم رو تنقیه کنیم یا تزریق کنیم تو کار خودمون، نه، حالا ما چی جوری میتونیم این لباس جدید رو بپوشیم، این چه لباس جدید چه جوری به قواره بدن ما خواهد خورد و بدن ما رو میپوشانه بدون اینکه ذوق بزنه. چیزی که همش من لای اینقدر فکر میکنم این است که چه کاری رو بکنیم خیلی نرم جا بیفته و این جا افتادگی این مهمترین مسئله است که دائم من بهش دارم فکر میکنم، نه در حرفم که در رفتارم که در لباس پوشیدنم که در طرز زندگیم که در معلمیم و در هر چیزی دیگه میخوام ببینم که جا افتادن هر جا چه شکلی میشه انجام بشه. من در همه چی احساس میکردم که یه تشابهی هست و یک در واقع ارتباطی هم هست، یعنی من یهو میدیدم که من شبیه کدوم سنگی وسط کوه هستم و یا من شبیه کدوم درخت هستم و یا من شبیه کدوم آسفالت جاده هستم. من خودم رو خیلی جاها مثلا عیناً میدیدم منتها به یه شکل دیگری، یعنی با تمام کوشش کردم و هر نقاشی میکنه اون نقاش خودش رو به یه شکلی باز دوباره طراحی میکنه توی تصاویرش، به جای زنا صورت زن یا صورت زنش رو طراحی میکنه یا صورت مادرش یا خواهرش یا معشوقش رو یا اون زنی که ایدئال هست. بذار یه پرانتز وا کنم. من بسیار بسیار تلاش کردم که راه حلای زندگی امروزمون رو پیدا کنم. شغل گرافیک برای من این اهمیت و این ارزشمندی رو داشت که من رو مجبور میکرد که در تمام سطوح نسبت به خیلی چیزا آشنایی بیشتری داشته باشم. و علت اینم که یکی از کارهایی که من تو کار گرافیک مثلا هی به شاخه های مختلف پریدم صرفا به این دلیل بود، به این دلیل بود مثلا یه سری تجربیاتی که روی صفحه آرایی داشتم، دیدم این صفحه آرایی رو من چجوری میتونم توی طراحی یک صحنه تئاتر هم پیاده بکنم، و یا توی دکوراسیون مثلا خونمون که میری من همون لیاتی رو کردم که اغلب توی مجلات میکنم، و همون لیاتی رو میکنم که یه پوستر رو میسازم، و همون لیاتی رو میکنم که یه ایلوستراسیون رو میسازم، یه تصویر رو میسازم. و در واقع به شما بگم این کار رو با عکاسی تراوون انجام میدم، و این عکاسی برای من چیز بسیار بسیار شعف انگیز و شگفت انگیزه برای پیدا کردن چیزهای جدید.
فعلا همین که هستم خوبه، خیلی الحمدلله راضی هستم از اینکه تا اینجا یک جوری همچنان دارم سعی میکنم که درست کار کنم، نه درست زندگی بکنم، آدم باید درست کار بکنم. وقتی درست کار کرد زندگی درستی هم توش هست.
شنونده منتخبی از صحبت‌های زنده‌یاد ممیز بودید از فیلم مستند مصاحبه‌ای که استاد ابراهیم حقیقی با ایشون داشتند. مرتضی ممیز خلاصه فعالیت‌های خودش رو از بدو به ورود به دانشکده هنرهای زیبا اینطور بیان می‌کنه. می‌بینم وقتی وارد رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا شدم، به ظاهر باید نقاش از آب در می‌اومدم. اما در مسیر دلخواهم نقاشی را به تصویرگری و تصویرسازی پیوند زدم، چون میزان اطلاع رسانیش عمومی‌تر است. مدتی در مجلات تصویرسازی کردم و بعد متوجه طراحی صفحات شدم و از این طریق با ابعاد دیگری از طراحی گرافیک آشنا شدم. به طراحی اعلان، نشانه و بسته‌بندی پرداختم. درباره نقش طراحی گرافیک در تئاتر و سینما، یعنی طراحی صحنه و لباس و بالاخره نور، توجه کردم. همین طرز دیدن رو به معماری داخلی بردم و در زمینه طراحی صنعتی هم با همین نگاه کار کردم. در فیلمسازی انیمیشن هم از همین راه وارد تجربه کردن شدم. حتی عکاسی‌هایم ترکیبات گرافیکی تصویرسازی است. بعد احساس کردم کار کردن به تنهایی کافی نیست. به تدریس طراحی گرافیک پرداختم و احساس کردم در این زمینه کتاب، مقاله و یا گزارش و تجربیات مکتوب و تعاریف مشخص در جامعه ما خیلی خیلی کم است. بناچار وارد چنین میدانی شدم. همین فعالیت‌های متنوع سبب شد که به بخش‌های ناشناخته دیگری هم توجه پیدا کنم و آن سازماندهی صنفی و حرفه‌ای برای همکارانم بود. رفتن به کنفرانس‌ها و سمینارها هم برای کسب تجربه از تجربیات دیگران بود. بعد به خاطر آنکه جامعه صنفی ما هم در جریان فعالیت‌های جاری دنیا قرار گیرد، نمایشگاه‌های دو سالانه و دعوت از طراحان دنیا به محدوده کوچک تهران با کمک موزه هنرهای معاصر انجام دادم. بالاخره در این اواخر عمر در جمع گروهی از همکاران برای انتشار مجله‌ای صنفی و حرفه‌ای است.
حکایت آشنایی من، احمد رضا احمدی. حکایت آشنایی من با مرتضی ممیز در یک زمستان در سال 1341 بود. 30 سال گذشت. در آن زمان با فریدون رهنما از سرما به کافه پناه برده بودیم که یک بخاری بزرگ در کنار دیوار داشت. کافه در ابتدای خیابان لاله‌زار نو بود و نام کافه رهنما را ماخولیای همیشگی همراه بود که آتش را به جان دیگران رها کند. این دیگران همیشه جوان بودند. ما جوان بودیم. من و مرتضی ممیز. فریدون رهنما را نیت آن بود که گروهی را برای نمایش آماده کند. نام‌های دیگری هم بودند: ایرج گرگین، بهرام صادقی، غلامرضا لبخندی، رامین فرزاد. پایان کار سبب دوستی من با مرتضی ممیز و بهرام صادقی شد. در آن کافه مهالود شبی برفی بود. مرتضی ممیز با مدادهای شمعی عبور آبران را در برف و مشتریان کافه را به روی کاغذ می آورد. طرح‌ها در مهارت و صلابت دستان ممیز گم می شد. در آن آشفت باران و برف در کافه مهالود چنان صورتی از مردی را به گزاف طراحی کرده بود که یاد دارم مرد به کنار میز ما آمد و از او نشانی خواست. ممیز از تبار گیاهانی بود که پیروزی بر روز و شب را راز می دانست. در همه عمرش از جاده های ناهموار و مهالود عبور کرد. همیشه در طلب بود. در دست ها رازی بود که باید نان شود. ممیز همیشه مرا به یاد نیمای بزرگ می آورد که در شب آمد و در شب رفت. هنگام سپیده آمد، او را صدا کردیم، رفته بود.
متنی که با صدای احسان شنیدید، نوشته ای با عنوان حکایت آشنایی من، نوشته ای احمد رضا احمدی، با اندکی تلخیص بود که پیشتر در مجله کلک شماره 30 به چاپ رسیده. همانطور که می‌دانید، یکی از شاخص‌ترین آثار مرتضی ممیز اثر مفهومی چاقوهاست که اولین بار در نمایشگاه هنر مفهومی سال 1355 در گالری سامان به نمایش درآمد. این اثر چیدمانی متشکل از چاقوهای آویزان از سقف به همراه گلدان‌هایی است که چاقویی در درون آن کاشته شده. تصویر این اثر به صورت‌های مختلف در برخی از آثار او تکرار شدند. یک سال بعد، یعنی در سال 1356، این اثر در نمایشگاه واش آرت واشنگتن به نمایش در میاد. روایت کامل این نمایشگاه رو میتونید در کتاب حرفای تجربه با عنوان 17 روز همراه 16 نفر مطالعه کنید. در ادامه چکیده ای از اون رو با هم میشنوید. سفر ما جمعاً 17 روز طول کشید. 9 روز در واشنگتن به خاطر شرکت در نمایشگاه واش آرت ماندیم و 6 روز بعد به نیویورک رفتیم. 9 روزی را که در واشنگتن بودیم، 3 روزش صرف باز کردن صندوق بارها و کارها و چیدن نمایشگاه شد و همه جمعاً لطف کردند و تنظیم نمایشگاه را بدون چون و چرا به من سپردند. با این حال جمعی مانند کامران کاتوزیان، پرویز کلانتری، مسعود عربشاهی و عبدالرضا دریابیگی در چیدن کارها با من همکاری کردند. نمایشگاه بین المللی واش آرت 77 در واقع یک بازار هنری بود و در آن چندین گالری معتبر مانند لئو کاستلی، دنیس رونه، مک و غیره حضور داشتند. این دومین دوره برپایی این بازار بود که توسط دلال هنر جوان یونانی الاصل به نام فلاس برپا می شد. غرفه ایران به دلیل متفاوت بودنش باز سرگذشت خوبی در نمایشگاه داشت. اولا بیشتر از هر غرفه دیگری حیثیت فرهنگی داشت و از این جهت آبرومند بود. از دور چشم‌ها و نگاه‌ها را جلب می‌کرد. حتی دلالان را کنجکاو می‌کرد که سری به این غرفه بزنند و کارها را برانداز کنند. و زود فهمیدند که در این غرفه خبری از فروش و چکاچانه نیست و غرفه ناهماهنگ با این بازار هنری دارد. با این حال چند نفر قیمت مجسمه پیلاران، نقاشی‌های عربشاهی، نامی و رامیز شهبق را جویا شدند که مسئول غرفه نتوانست پیگیر باشد و ارتباطی برقرار کند. موضوع، تکنیک و کار کلانتری را نمی‌شناختند چرا که جنبه بومی آن مسئله آنها نبود. رئیس یونانی الاصل نمایشگاه کار شیشه‌گران را می‌پسندید. چارچوب و دار قالی بافی مارکو و گریگوریان هم برای عده‌ای جالب بود. کار من هم حادثه آفرید. تماشاگر موقری که سری کاملا تاس داشت خم شد که عنوان چاقوهای آویزان مرا بخواند. هنگام برخاستن نوک یکی از چاقوها با سر او برخورد کرد و جوی خون جاری شد. مسئول غرفه ما و یکی دوتا از دوستان ریختند و آن را پانسمان کرد. من در جایم خشکم زده بود و متحیر بودم. تماشاگر مرد بسیار موقر و متینی بود. خود را مقصر دانست و ماجرا به سوئیت کردن نرسید و نجات یافتم. اما چندین نفر نیز کارم را بکر و تازه یافتند. بعداً با کمک شهلا اربابی یک گالری در واشنگتن از من دعوت کرد که نمایشگاهی از چاقوها را برای سال بعد در گالریش برپا کنم. متوجه شدم ارتباط برقرار کردن آنچنان که میپنداشتم مشکل نیست. یک آشنایی کوچک معتبر هم می تواند جرقه را تبدیل به آتش کند. پاهای ما یاران غریبی هستند. در پنجم آذر ماه 1384 استاد ممیز در سن 69 سالگی از میان ما رفتند، اما آثارشان تا ابد خواهد ماند. دقایقی رو مهمان شما بودیم. پادکست های رادیوگرافیست رو میتونید از کانال تلگرام ما، صفحه فیسبوک رادیوگرافیست، وبسایت soundcloud.com و به زودی در وبسایت ما یعنی radiographist.com بشنوید. پادکست بعدی ما در مهر ماه منتشر میشه. با صدای نازنین زنده یاد احمد شاملو، خدا نگهدار.
شگفتا که نبودیم، عشق ما در ما حضور من داد، پیوندی مکنون آشنا چون خنده با لب و عشق با چشم، واقعه نخستین دم ماضی، قریبیم و قوغا اکنون، نکلامی به مسابه مستاقی که صوتی به نشانه رازی،